و الفاعل به تجلی. خب عرض کردیم بسم الله الرحمن الرحیم. نظریه فاعل به تجلی، مرحوم صدر مقدمی فاعل به تجلی رو پیشنهاد کرد برای مسئله علم واجب. خب من برای تبیین فاعل به تجلی ابتدا اون دو تا مقدمه اصلیشو میگم، فاعل به تجلی توضیح میدم، مسئله علم واجب تفصیل چگونگی تطبیق مطلب علم واجب میمونه برای فصل فی علمه تعالی انشاءالله تو الهیات بالمعنی الاخر، چون هنوز نکاتی ما اینجا داریم. ما باید نظریه معتزله و نظریه عرفا رو، نظریه ایان صافی عرفا رو دقیقا جاشون رو معلوم کنیم، تا بعد نظریه شیخ اشراق و نظریه بو علی هم اشاره کردیم، از بین این 4-5 نظریه نظریه ملا صدرا معلوم میشه که حقیقتش چیه. نظریه اتحاد داخل به معقول، نظریه فورفوروس در مورد علم واجب باز باید دیده بشه، خصوص علم واجب میمونه انشاءالله برای سر جای خودش، اما این نظریه صدرا برای علم واجب بود. خب صدرا دنبال این بود که اثبات بکنه که علم واجب تبارک است ما علم اجمالی نیست، علم تفصیلی یک، یعنی مثل شیخ اشراق نیست که بگیم که واجب قبل از خلقت علم اجمالی داره، اونم علم اجمالی به تبع علم به خودشه، چون علم به خودش داره و میدونه خودش علت تام است و کسی غیر از خودش دخیل نیست، یه علمی داره به معلولات، یعنی میتواند خلق بکنه، بعد که خلق کرد تکثیر میشه به حضور معلول نزد آله نزد علت، به حضور معلول نزد عالم به همه معلولات علم پیدا میکنه. این نظری شیخ اشراق. خواهش میکنم تعابیری داریم که مشترک لفظی، دقیقا مثل او انتزاع بود که میگفت مشترک لفظی، حالا اینجا تعابیری داریم مشترک لفظی ببینید. ملا صدرا گفت که ما نمیتونیم اینو قبول کنیم، ما باید برای واجب علم تفصیلی داشته باشیم قبل از خلقه، علم تفصیلی به تبع تمام موجودات و ولا ردن ولا یابس الا فی کتاب مبین ولقد احسینا کل شیء اینطوری، این رو میخواد. یک، دو، این علم باید قبل از ایجاد باشه، باید قبل از ایجاد باشه، پس نمیتونیم با حضور معلول نزد او ماجرا رو حل کنیم چون نیستش. سه، علم حصولی نیست، حضوریه. ببینید این سخت میشه ها، یک تفصیلیه، دو قبل از ایجاده، سه حضوری، خود به خود بعد ایجادم دیگه هست. حالا لذا حضوری باید باشه. خواهش میکنم اینجا یه دقت ویژه شما بخرج بدید. نمیدونم آخه این میخوام باب علم واجب رو نگم الان، نمیشه، یعنی اگه بخواد ایجا بیفته از من چمش کنم این ستار فعلا بینیم میتونیم بدونه که با حرفای اونجا رو بزنیم بگیم، چون اگه بخواه حرفای اونجا رو بزن الان باید شروع کنم جلد 6 اسمار خوندن برای مقدمه کنیم. آقای مصبا از همین جا بود که یکی از ریشه‌های اصلی حرفای مصبا که من حد قطعی میزنم که به خاطر همین عبارات های صدرا و تسلیم ایشون به حق صدرا شدن این موارد بود که اونجا گفت الواحد در مورد واجب تبارک اسم پیاده نمیشه. ببین حالا ببین من اول حالا این ستا رو سعی کنیم بدون رو حل کنیم. ملا صدرا میگه چجوری من میتونم این ستا رو با هم دیگه جمع کنم؟ صدرا میگه با اصالت وجود، اساس وجود این ستا رو با هم جمع کنم و نقطه قوز و ارهان تو حرفای گذشتگاه که نشون فهم کنم من در اشارت رو بوجید. چجوری؟ اجمالا قبل از خلق و قبل از فعل و خود واجب دیگه، کان الله ولم یکن معه شیء،
آمد ما میدیگه قبل از خلق و قبل از فعل خود واجب تبارک است. پس علم قبل از ایجاد لامحاله باید عین ذات واجب باشه، بیرون ذات دیگه نمیتونه، چون اگه بیرون ذات شد باید باید سوال کنید معلول هستن یا معلول، معلول باشه خب عادل محلول معلول باشن عادل محلول. پس باید علمی که تصویر میکنیم لابد من هست که در معنی ذات واجب باشه، چون قبل از خلق دیگه نمیچسبه، باید نظر خلفا و نظر مشاء آدم توضیح بده بذارش میکنار تا این دقیق جا بیفته. خب خیلی طولانی میشه، یعنی باز اونا رو بخوام بگم باید برم باید شروع کنم از نظریه اتحاد عاقل و معقولی که از یونان دست ما رسیده، حرفای افلوتین، اونا جزء مباحث مهم علم واجب هست، این میکشد میگه جای دیگه. حالا فعلا اینو اجمالا ببینیم، فقط این تعقل میشه براتون که ما چون داریم قبل از خلق، یعنی دیگه هیچی از خلق اصلی نیست، اونجا دیگه لابدمن هست که این ذات واجب باشه، دیگه نمیتونیم خارج از ذات واجب حرف بزنیم. خب حالا که اومدیم سراغ عین ذات، لذا معلوم بشه که این صفات عین ذات هست پیش حکما، اینا مبادی داره، یه چیزی نیست که بشه فقط خود نظریه این که صفات عین ذات هست یا عین ذات ردش کنیم یا اثباتش کنیم. خیلی از جای فلسفه و هم تنیده شده به این مسئله مفتنیه. خب بله بله خب حالا وقتی ما اومده تو مرحله واجب قرار گرفتیم، گفتیم که اینو علمی قبل از خلق میخوای خود به خود میشه عین ذات واجب. حالا اینجا سوال بعدی پیش میاد، بسم الله الرحمن الرحیم، شما میخوای تفاصیل مخلوقات رو داشته باشید، علم به تفاصیل مخلوقات، خواهش میکنم عنایت کنید وقتی هم میگیم تفاصیل مخلوقات یه دقتی کنید اینجا کلمه تفاصیل شما رو به نوع درک شما از مخلوقات نبره. شما ها انسان تو ذهن خودش چون میتونه معصوم نباشه، چون میتونه معصوم نباشه میتونه شناختش رو از مخلوقی بخواد قرار بده، بگه یه موجودی نمی موجودی نمی موجود همه رو جمع کنه همه عرضه هم. این شناخت برهانی نیست. قبلا ما داره شما این رو مقدمش رو گفتم ما بعد از امور عامه که میتونیم شناخت دقیق از موجودات داشته باشیم، چون تا علم به جمعی احوالی موجود به ما و موجودی نداشته باشیم ما نمیتونیم شناخت دقیق از این موجود داشته باشیم. موقعی من میتونم بگم از این علم دارم به این علم دقیق دارم که علم به علل اربعش داشته باشم. معنای علم به علل اربعش یکی از یعنی علت تامبش، معنای علم به علیتش رتبش تو نظام هستیه عدل الهی مثلا اینجا خیلی به کار میاد، باید جایگاه این معلوم باشه تو عالم، اون موقع میتونم بگم علم به ای دارم. لذا وقتی میگم علم به تفاصیل مخلوقات و ممکنات عالم نزد واجب، یعنی نظام هرمی کل فعل باید و همش باشه، نه فقط ای خارج از نظام هم عرضه هم، نه به صورت زنجیروار کل نظام هرم باید نزد واجب قرار بگیره تا بعد بشه علم به تفاصیل مخلوقات، علم واقعی و علم دقیق و علم صحیح. این علمی که الان ما داریم علم صحیح نیست، باید جمع بشه علم به اون میخواد نه خود تحققش، علم به علل اربع میخواد. مثل انسان که میگم علم به علل، فقط دارم نکته میگم که علم به الان ما علم به تکثرات این موجودات تو این اتاق داریم، اما هیچ کدومشون سر جای خودشون تو نظام هستی تو ذهن ما تو علم ما سر جای خودشون نیستن، لذا علممون علم واقعی نیست، علم ما علم تام نیست. به قول عرفا علم عوام به انسان کامل اینطوریه،
حالا اگه کسی انسان کامل بتونه تو جایگاه واقعی خودش تصور کنه، یعنی تو نظام هرم هستی دقیق، این کار میبره، این 20 سال کار میبره، فقط شناختش معرفتی به نورانی یا معرفت الله اینطوری کار داره. پس هر موجودی واسه جا خودش قرار میگیره. حالا شما وقتی میخواید برای فقط اینو برای مقدمه تفاصیل گفتم، پس وقتی میگیم واجب علم به تفاصیل مخلوقات داره، یعنی علم به کل نظام هستی آنطور که هست میشه نظام احسن، که مبدع اتکاء ما تو بحثای فلسفه و اخلاق و اینا همین علم به نظام احسنه، علم به مصالح و مفاسد که اونجا تو اصول میگیم اینه. خب این تفاصیل، حالا بریم جلوتر، صدرا میخواد با اساتون رو حل کنیم. صدرا میگه که شما نقشه عالم رو بکشید.
اینجا دیگه
اصلا وجود نداره، اومده نه، خیلی وقت نداره اصلا وجود نداره شد خود
کنه.
بله اینجا دیگه اصلا راهی برای توضیح فعال تجلی وجود نداره الا مع اصالت
الوجود.
نه دیگه هیچ نمیشه تقیه کرد، هیچ تصاحب نمیشه کرد. محسن داره میگه ای پس خارج از کل این نظامات. بله خب حالا ببینید آقایون، عنایت کنید، من علم به نظام هستی میخوام پیدا کنم، به یه معنی تکمیل حرفامون با الواحد، همه با هم الان ببینیم، علم به نظام هستی میخوام مثلا بگم اینجا یه موجود دارم، اینجا دو موجود دارم، اینجا سه موجود دارم، اینجا چهار موجود دارم، همینطور میخوام بیام پایین مثلا. خوبه؟ درسته؟ این میخواد همش نزد واجب حاضر باشه. این نظریه اصلا از نظریه اشاعره و معتزله است. اونا فقط رؤوس ثمانیه اسماء رو یا ائمه سبعه اسماء رو که حفظا بودن میخواستن این واجب بدونن، گفتن ترکب پیش میاد. شما میخواید کل عالم خلقت رو علمشو برید در مرحله ذات قرار بدید، چون قبل از خلقت است، ترکب پیش میاد، اونم ترکب از بی نهایت موجود. نه
علم هفته علم به
اشیا باید ترکب میشه، چرا؟ چطور باید؟ خود تفاصیل
اشیا هست.
میدونم مقدماتم بودی یا نبودی اول عرضم، حالا گفتم صدر، گفتم صدرا میخواد علم حضوری درست کنه، قبل از خلقت میخواد درست کنه، تفاصیلش هم باشه، قبل از خلقت هم هیچی نداریم الا ذات واجب. وقتی همه اینا جمع شدن تو مرحله ذات واجب، پس ذات واجب مرکبی است از علم به ایشه و علم به ایشه و ایشه و ایشه و ایشه و ایشه و ایشه، یا مضاف الیه علمو نداری، علم به تفاصیل نداری، یا مضاف الیه علم رو داری، علم به ای به ای به ای ترکب ایجاد میشه. چون حضور، چون اوشه که نزد او حاضرش وجود خارجی اوشه، میدونم بالاخره یه چیزی باید باشه که علم به اوشه بشه، وجود خارجی اوشه که نیستش، قبول. حالا یه چیزی باید اینجا باشه که علم به او بشه یا نه؟
حالا
اون متأثر کردن این سفر همون فاکی ترکب نمیشه، خود
بالاخره
ای غیر از اونه، چه غیر از این شی؟ غیر از این
شیه،
غیر از اون. نه نه اول خود دو شی، علم به ای غیر از علم به اینه، هر چی هست او شیه، هر چی هست علم به ای غیر از او هست یا نه؟ بابا دقت کن، غیر ای غیر ای هست یا نه؟ غیریت یعنی ترکب.
حالا ما خود
تو وجودم ترکب داریم، تو ذاتمون ترکب داریم، ای حیث من حیث علم به ای غیر از حیث علم به اوه، میشه ترکب. تو میشه غیریت یعنی ترکب، مشکلی داری تو این؟ کجا گیر کردیه؟ رفتی پیش مطالعه کردیه اینه؟ علم هم که پیش بیاد، ترکم که ترکم خارجیه فقط، یعنی این دوتا برکه با هم فرق دارن میشه ترکم. ترکم این تعدد حیثیت هم موجب ترکمه. نفس های قبلی خوندیم اینا رو، تو الواحد چی گفتیم؟ خب حالا خیلی عجیبه حرفت، یعنی سوال نباید تو تو نباید اینجا سوال کنی طوری. تعدد حیثیت موجب ترک علم به ایشه غیر از علم به ایشه. وقتی اینا دو تا شدن علم به ای غیر از علم به ایشه میشه تعدد حیثیت ترک کن. فقط متکلمین سر ائمه سبعه گیر داشتن، هفت تا چیز بودن. ما داریم به تعداد همه مخلوقات عالم یه جهت واقعی تو مرحله ذات واجب درست میکنیم تا علم به تفاصیل درست بشه. خب حالا مولا صدرا هنوز قصه ادامه داره، اشکالات دیگه هم هست که حالا ما فعلا نمیگمشون تا تو علم برسیم. مولا صدرا این رو حل کرد. مولا صدرا هنرش ای بود، گفت که آقا حقیقت ایشه انعاد کنید، حقیقت ایشه متنشه یا حدش؟ متنش یا حدش؟ متنش. پس میشه حدش نباشه اما ایشه ایشه باشه. حالا حقیقت شیعه دوم متن یا حد دوباره؟ متن دوباره، دوباره حد گیره. صدرا اومد این رو نشون ما داد که تا کسی نتونه تعقل کنه شیء ماهوی نیست، تا کسی نتونه تعقل کنه پریدی جلوتر. حالا که باقی اومدی پریدی جلوتر از من دوباره. صدرا میگه تا کسی نتونه تعقل کنه که شیئیت شیء به مطرشه نه به حدش. و این تو محکمه علم حصولی قابل حکم نیست، چون تفاصیل اشیا یعنی تفاصیل حدود، نه تفاصیل اشیا یعنی تفاصیل کمالات اشیا. تفاصیل کمالات اشیا کمال عین متن حد نیست. تو محکمه علم حصولیه که تفاصیل اشیا رو شما به تفاصیل حدود معنا میکنید. وقتی تفاصیل حدود میشه این غیر از اینه، این غیر از اینه، میارتون تو مرحله ذات واجب ترکب ایجاد میکنید. تو مرحله هر ذاتی و هر مخلوقی هر موجودی بره ترکب سازه. اما اگر تفاصیل اشیا شد تفاصیل کمالات، اونم کمالاتی که عین متن
آثار
اون موقع یصدق علی، یصدق علی که بگیم علم به همه کمالات داره. اما لا یصدق علی که این علم برای او تعدد حیثیت نترکب میسازه. تعقل یه مقدمه، شیء متن نهد و اون چه که ما باعث غیریت و امتیاز ترکبی میشه حد نه متن.
همون چیزی که تو لوازم مشارات وجود به نام تشکیل
نه نیست میگه تمام میشه.
یعنی واضح متن علم داشته قبلن
نه داره تو مرحله مرحله ذات واجب. ببین آجا قا نرو این بر اون قیس قبل و بعد بل کن، این تیکر اول بچستیم درستش کنیم بعد بریم سر تا الان دعوا سر چی بود؟ میگفت که میگفتیم که آقای ملا صدرا بو علی اومد گفت که صور اشیا نزد واجب حاضرن. بهش گفتیم خوی صور که ترکب ایجاد میکنه، چون این صور ترکب ایجاد میکنه. خوبه؟ درست شد؟ حالا ما داریم صدرا میگه که آقا اگر این صور حدشون باشه تو مرحله ذات داریم هیت ترکب رو حل میکنیم. فعلا بخوایم اینا این به حدوده ها همه تو مرحله واجب باشه ترکب ایجاد میشه. شیخ اشراق همینه دید، گفت من دست میکشم، من میگم علم قبل از ایجاد که مال مرحله ذات واجبه علم اجمالیه، تا خلقت ایجاد بشه بعد مخلوق نزدش حاضر باشه. جانم؟ نه نه مصور اسمالی اینجا نیست. حالا میدیم صدرا گفت که نه من همونجا بیاید تو مرحله ذات با تون صحبت کنم، تو همون مرحله ذات. بو علی هم یه پله کار شیخ اشراق در واقع جلوتر به یه معنا کشون. به نظر ما دیروز گفتیم دیروز درس تفسیر رو عبور تو مرحله، اما حصولیش خواست بکنه. حالا صدرا میگه من همون تصویری که بو علی صبر درست کرد و یکم دقیق‌ترش بکنم ماجرا حل میشه. بو علی خواست قبل از خلقت همه مخلوقات رو یه صبری ازشون نزد واجب درست کنه که این صبر رو فعلا وقتی بو علی میگفت علم به صور و علم ارتسامی، شماها میگرفتیدش علم حصولی مثل ذهن، علم ما به صور ذهنیمون. ها صدرا میگه فعلا حالا حیث و حصولی حضورشو بذارید کنار، فعلا کار به حیث و حصولی و حضوریش نداره، فعلا صور بگیریدش، همون کلمه صور بگیریدش، علم به صور. یه علم به صور خاص مرحله ذات میخوام حیثیت ها هم جدا بشه، یه حیث قبل و بعدی بود داره، یه حیث تجرد و حضور و عدم و حضور داره، یه حیث ترکب و عدم و ترکب ذات داره. من الان فعلا دارم اون چیزی رو حل میکنم که حیث ترکب رو میخواد حل کنه، او دوتا به تبعی هست دنباله اینه. اگر شما خواستید این علم به تکثرات و صور موجودات عالم رو ببرید تو مرحله ذات واجب قبل از خلقت به عین ذات بدونید، ترکب ایجاد میشه. چرا ترکب ایجاد میشه؟ چون شما شیئت شی رو به حد میدونید، این شی غیر از اینه، غیر از اینه، غیر از اینه، غیر از اینه، همه تو مرحله ذات واجب حد تکثر ایجاد میکنه و ترکب ایجاد میکنه. اگر حدودش رو شما اومدید زدید و یاد گرفتید که علم به شی الزاماً ملازمه با علم به حد نیست، علم به شی یعنی شیئیت شی به متنش نه به حدش، پس علم به شی واقعی یعنی علم به مد نه علم به حد، علم به کمالات نه به علم به ناداری ها و حدود.
یعنی
من صور متنه
یا خود متنه؟
متن شی، علم به متن شی نه به علم به حد شی. حالا میخوام این علم رو ببرم کجا قرار بدم؟ تو مرحله ذات قرار بدم.
صور
میگم صور رو معنا کنید، صور رو اگه کسی اومد گفت صور حدودن، بعد میگه این صورت غیر از این صورت غیر از این صورته، بعد وقتی چون قراره این بره تو مرحله ذات، میگه ترکب تو مرحله ذات درست کرد. اگر کسی فهمید این رو که حقیقت شی حدش نیست متنشه، و حالا صور اشیا نه یعنی صور حدود، صور کمال، صور کمالات چون کمالات عین متنن توشون حد نوشته نشده، اینو تونست بفهمه. بعد حالا اگر این صور برن عین مرحله ذات بشن، گفتم دو حیث دیگر رو ذل کنید، یه حیث حصولی و حضوری، یه حیث قبل از خلقت یا بعد از خلقت، این دوتا مقدمه شد برای که ما بفهمیم ترکب تو مرحله ذات درست میشه. حالا داریم فعلا ترکبه رو حل میکنیم، بعد میریم سراغ دو حیث دیگرش دوباره. این دوتا زمینه بود که ما ترکب رو بفهمیم، حالا صدرا داره میاد اول ترکب رو حل میکنه بعد میاد سراغ او دو حیث بعدی. حالا فعلا ترکب شما بگید اصلا حصولیه، حضوریه، اونا جهتای دیگه یه ماجراه. صدرا میگه که شما وقتی میخواید علم به حقیقت شی داشته، علم به شی داشته باشید، تو علم متعارف شما، درسته که علم متعارف شما حصولی همه هست، نه یه چی دیگه هم توشه، چیه؟ حدود اشیاه. چون علم به حدوده، تبعض و تکثر و تعدد حیثیت درست میشه در مرحله عالم. علم به ای غیر از علم به ای غیر از علم به ایه. ای چرا علم به اینا غیر همه؟ چون اینا غیر همه، چون طرف اضافه علم متعدده. چرا طرف اضافه علم متعدده؟ چون حدودشون متعدده. حالا اگر طرف اضافه علم حدود نباشه، کمال باشه، کمالی که عین متنه، طرف اضافی هست، طرف اضافی علم کمالش ای باشه، کمالی که عین متنه. حالا آقا محمد برگه سراغ اول فلسفه، اول فلسفه ما چجوری میگفتیم که واقعیت خارجی تکثر رو در عین بساطت با خودش جمع کرده؟
لوازم
اساس الوجود.
لوازم
فعلا اساس الوجود، گفتم اسمش هنوز تشکیک نیست.
اونجا
هم گفتیم
ارتباط
به این کمال به غیر از اون کمال خود حد درست. برای کی؟ برای خدا. برای انسان، انسان نه عالم. اونجا داشتیم انسان رو تحلیل میکردیم دقیق، عالمی که انسانه راست میگید. اما فعلا دارم حقیقت خارجش رو میگم برای شما، تو حقیقت خارجش اون شیء خارجی درش تکثر وجود نداشت، اون وجود خارجی کثرت داشت، اما کثرتش ملازمه با
وساطتی بود که هیچ گونه تعددی توش نبود، تحیزی توش نبود، ترکبی توش نبود. ذهن که نفی امرالفاعل بود، تمام معنی کلمه. ذهن که مقابل او قرار میگرفت، حد سازی میکرد به خاطر دریافت کمالات. که همون موقع گفتیم این خاصیت علم حصولیه در واقع. چون شکننده. من متوجه شدم. منم متوجه شدم. گفتم اما الان دقت کنیم داریم هیچ ترکبش رو حل میکنیم. نه هیچ علم حصولش. لذا گفتم صبرم که اگه این حل بشه به تبع او دو تا ایت بعدی هم حل میشه. فعلا مثلا اول اما اینو حل کنیم. ما هم همونجا هم. از علم حصولی نیومدیم، از هیت نفی عنصر ثانی اومدیم. بعد تو جانب علم شناختیش گفتیم علم حصولی شکننده. اما جانب خارجش با برهان قطعی ولایت خلف اثبات شد که تکثری به کثرات بی نهایت کمالات عالم هم باشه موجب ترکب و تعدد حیثیت نمیشه. حالا بریم جلوتر. علم واجب علم به حقیقت شیئه، مثل علم من نیست که ممکنه حقیقت شیئ دریافت نشه. اونجا که من تا میخواستم عالم بشم به شیء خارجی ترکب و تعدد ایتیاد درست میگم مالی بود که حقیقت شیء را نداشتم. علمم علم تام نیست. علم واجب که علم تامه، علم به همه آنچه که در خارجه و همه آنچه که در خارجه بی حد و با بی حدی اجتماع همه کمالات در عین بساطت درست میشه. حالا تو این شرایط حالا این تعبیر رو صدرا به کار میبره، میگه علمه، حالا تعبیر صدرا، علمه به تفاصیل کمالات مخلوقات به تبع ذات. به تبع ذات، ذات واجب تبارک اسمو، تبع ذات واجب. مثل شیخ اشراق بود میگفت که علم اجمالی به تبع ذات. صدرا میگه علم به تفاصیل به تبع ذات. تو بابعه، تو جاهای دیگه اینطوری تعبیر میکنه، میگه علما اجمالیاً به تبع ذات المقدسه. علما اجمالیاً به تبع ذات المقدسه. بعد متاسفانه این کلمه اجمالیاً به تبع ذات المقدسه با کلمه اجمالیاً به تبع ذاتی که شیخ اشراق گفته اینو با هم قاطی شده. الان با توضیحاتی که گفتم اجمالی تو کلام صدرا
یعنی
بساطت، یعنی بساطت نفی حد، نفی ماهیت، نه اجمالی مثل شیخ اشراق که
نقصی
در مرحله ذات درست کنه. تفاصیل نه، تفاصیل کمالات، نه تفاصیل، این تفاصیل حدود. معلومات که داریم، کمالات هم داریم، اما حدود نداریم. باشه، اصطلاح راحت کنم، چون علم اهم شد دیگه، ملاک علم غیر از حده، درست شد؟ خب صدرا با این مسئله علم به همه عالم خلقت را همانطور که هستن در مرحله ذات واجب درست میکنه. علم به همه مخلوقاته قبل از خلقت، همشون مرحله ذات. الان با توجه به توضیح علم تو مرحله ذات قرار گرفته، نقشه عالم تو مرحله ذاته، اما نقشه بی حده. راست میگی، خودت داری پس جواب خودتو میدی. حالا باید تعقل، تأمل کنیم، تمرکز کنیم که بتونیم با حصولی تحلیل نکنیم. اینقدر که ایستادیم پارسال سر اساس الوجود برای این بود که این مفاهیم اول درست بتونیم تعقل کنیم که جوریه که بساطت میتونه همه تکثرات در خودش ببله به شرط این که حد دیده نشه. حالا داره صدرا توضیح میده که این علم در مرحله ذاته، ذات واجد جمیع کمالات مخلوقاته. پس علم به همه کمال مخلوقات هم داره، اما این علم از نوع علم حدی نیست و تا علم حدی نشه او بدبختی های بعدی ایجاد نمیشه. همه مصیبت هایی که فلاسفه قد میکشیدن این بود که علم را بخواستن با حد جمع کنن. تو طرف معلول، طرف معلوم حد رو میخواستن ببینن. ما بعدا تو علم حضوری هم براتون میگیم، تو علم حضوری که علم بعد از ایجاد مخلوق نزد خالقش حاضره، باز اونجا هم حدی نیست.
اینجا خود تمام هم نیست، فقط علم به تمام هستش، درسته؟ خود اون اثر وجود نداره، یعنی لازمه چی نیست
که
خود اثر
وجود
داشته باشه؟
نه دیگه، قبل
از
خلقت دیگه.
چون قبل از
خلقت
دیگه، بله.
الان من قبل خلقت کمال یعنی چی بگم؟ از یه طرف میگم کمال عین متن، خود شیء هم خب متن شه، حقیقتش متن، کمال
راست میگید، این تیکه هر سوزه چشم
حضوری بودن،
بله این تیکش راست میگید، این تیکش مونده، چون هنوز میخوام حضوری از نوع مخلوق. فعلا الان من میخواستم چی رو اثبات کنم؟ فعلا اون تیکه که تا اینجا اومدیم جلو چی شد؟ تا اینجا ما نتیجه گرفتیم که پس شما علمی که میخواید درست کنید، اگر بخواد علم به حدود باشه، این علم به حدود ترکب ایجاد میکنه و تعدد حیثیت درست میکنه. این علم رو نمیتونید قبل از ایجاد ببرید، چون قبل از ایجاد خلق میشه ذات واجد، علم این چنینی در مرحله ذات ترکب سازه. اما اگر حد رو تونستید انکار کنید،
این علم بدون تحیزهایی که
حد ماهوی رو تونستید انکار کنید، علم به موجودات مساوی با علم به حدود موجودات نیست. وقتی علم مساوی با علم به حدود نشود، علم ترکب ساز نیست. میشه در عین بساطت همه موجودات رو یک جا در وجوداتشون جمع کرد؟ میشه در عین بساطت علم به همه موجودات رو، علم به همه کمالات باز در یک جا جمع کرد؟ حالا این تا اینجا ما تونستیم الان فعلا اینو توضیح بدیم. اینم یه لحظه، این هم مبتنیه بر شناخت همون در واقع ریاضت ذهنی بود که با خودمون داده بودیم تو لوازم اصالت الوجود و دقتایی که اونجا داشتیم که تونسته بودیم حقیقت شیء رو از مسئله حد منسلخ کنیم و جدا کنیم. این تا اینجاش. حالا در اینجا دو سه پله دیگه ما هنوز داریم، یه پلهش اینه که شما وقتی میگید که علم به همه مخلوقات و همه کمال، این پله دیگه حل شد آقا؟ نه تو همین پله ها
شما در مقام نفی ترکب هست، درسته؟ برای نفی ترکب فهمید ما میخوام تعدد حیثیات ویژگی ناشی از حدوده اینا رو برداریم،
بس
میخوام بگیم علمی داریم بدون این حسیات.
بله بله.
ما تو اینو متصور کنیم فوراً میپریم و نبود علم حضوری، چون تا علم حضوری
اشکال نداره.
ولی از درست دیگه شما همین اینا دو دردستان خاطی نکنید.
بله بله،
نه
تونستید، همین که الان شما دارید میگید تونستید جداش میکنید که دارید میگید. بله خیلی به هم نزدیکن، حرف درستیه، لازم و ملزوم همن، اما شما الان همین الان با توضیحی که دارید میدید لازم رو از ملزومش دارید؟
بله مفهومن
تمام شد، همین کافیه برامون. دوباره ببین یاد گرفتید فلسفه شما تا همه جوانب این مسئله رو درست تعقل نکنید خودش یه درست تعقل نمیشه. ما فعلا یه حیثش رو توضیح دادیم از علم واجب، یکی میگم علم واجب، آقای مس با 6 بار من یک موقعی شمردم در یک جلسه درس علم واجب، میگم من نمیدونم 6 بار تو علم واجب اصفار اینطور علم واجب چیز آسانی نیست. حالا ما فعلا تونستیم یه حیثش رو درست کنیم، چشم همین کافیه، گفتن نرید سر آقا حیوز دیگه. حالا جانم آقای مقدس
الان ترکب ناشی از تفاصیل مخلوقات هست، حالا الان علمی به شعر بسیدی که همش مطلوب ایجاد شد، الان خود واجب ذاتش با این دو، خود این علمی که به این شیء ایجاد شد با خود ذات واجب، این دوتا ترکب ساز نیست؟
الان میرم جلوتر، گفتم این حال دارید میرید چون بس الان پس فعلا ما نفی حد کردیم، نفی ترکب کردیم، میدونم دوباره میرید جلوتر هم بکشید، اگر نبردیم اون تو مرحله بعد
خود کمالا شد
زیر دستی چون رفت امینو پرسید، ایشونم امینو پرسید، ایشونم داشت امینو میپرسید. خلاص خب حالا ببین، پس ما یه علمی تونستیم. حالا اینجا چند تا سوال دیگه وجود داره. سوال بعدیمون اینه، شما علم به کمالات از جانب معلوم تونستید مسئله تکثر و ترکب رو حل کنید؟ از جانب معلوم تونستید بگید لازم نیست این معلوم ها حدود و متعدد و متکثر و مترکب باشد، ما می توانیم علمی داشته باشیم به حقیقت معلول که حقیقت معلول کمالشه، و چون کمالشه ترکب ساز نیست، می شود کمال بی نهایت شی در عین بساطت یه جا جمع بشه. تکثر ساز نیست، ترکب ساز هم نیست. ما تونستیم اینو فرض کنیم، درست کنیم. خیلی عقب تر بود، عادی و اینطوری و رفت میکنیم. حالا ما داریم میریم جلو دیگه، هی داریم بله بله همینطور، اما هنوز همه جوانه ماجرا حل نشد. ما همینی که داریم ادعا میکنیم، آقای پاشایی من میخوندم اینا رو، خود کسی هم که نبودی طوری برای ما توضیح بده، من بودم و کتاب های فلسفی خدا هم میتونه برای این مسئله که علم چجوری حل میشه. آقا میتونم خدا هم میدونه اینطور که بهتون بگم، من قضا مزه قضا به یه جایی رسته بودم نمیچشیدم قضا رو دیگه، ضعف میگرفتم، از روز ضعفم که فشار میفتاد پایین میفهمیدم سرد میشد بدنم، میفهمیدم گرسنم شده. یعنی برام نون خوش خوردن با کباب خوردن فرقی نداشت، اینقدر که فشار و دغدغه فکریم تو این مسئله بود، خصوص مسئله علم واجب و مسئله نفی حد و ترکب و علم مساوی با نفی حد و ترکب. حالا ما مفتکی مفتکی داریم اینا رو اینطوری براتون میگیم، خیلی من فشار تحمل میکردم تا اینا حل بشه. بیشترین چیزی که اینجا به درد من خود کمکم کرد یه رساله از آخوند ملا علی نوری به نام رساله در بسیط الحقیقت. ملا علی نوری رضوان الله تعالی علیه خیلی هنرمندی کرده اونجا، و یک بیانی از مرحوم علامه طباطبایی توی فصل 4 که رساله شریف الولایه، بعد از اینکه عبارات آقای جوادی آدم خیلی ما رو آقای متحری دارد که بزرگترین درد سر در تاریخ فصل ملا هادی به فلاسفه داد که تاریخ ها را اشتباه کرد و اینا، بزرگترین غلط انداز من عبارت های آقای جوادی بود. آقای جوادی هی دفاع میکرد که ملا صدرا اعتقاد داره نظریه عرفا مهم صحیح ترین نظریه است، بعد من هی فکر میکردم با نظریه عرفا جمع نمیشد برام، این خیلی اذیتم میکرد. خب من مجبورم یه حمار سازی من تابلو رانندگی است جادر خونه میدیدم ارو تابلا با تشخیص میدادم آقای جوادی اینو گفته اینم اینو گفته اینا چوب با هم جمع میشن. بعد بگو آدم خب برو کتاب صدرا رو یه نگاهی کن، بعد که متن اسفار نگاه کردم دیدم اسفار گفته ظاهر عبارات های عرفا در سخافت به حد اندازه سخافت عبارات های معترض است. گفتم اوف وجدان راحت شد حالا شد. بعد بعدن آهسته آهسته معلوم شد که وجه قوت چیه وجه ضعف چیه. همه پای جهادی به یه معنا درسته که تنها نظریه سری نظریه عرفا، هر حرف صدرا درسته که ظاهر عبارت در سخافت به اندازه حرف موته. تازه اینا الان داریم به اونا هم میرسه ماجرا. پس ما رسیدیم به هنوز مورد مطالبی که اینجا برام تیکه تیکه حل میشد، خاطرات صحنه هایی که برام حل میشد یادمه که این مرحلهش کجا حل شد، چی جوری بود، بعد شرایط وقتی ترک و حل شد، بعد حضوریش، بعد چی، بعد چی. بعدن صدرا اینجا چند تا سوال دیگه مطرح کرد. ما ترکب رو تونستیم حل کنیم، نفی ترکب اتفاق افتاد، اما
بالاخره یعنی ما تونستیم بی‌نهایت موجود رو در بساطت در محیط بسیط با هم دیگه داشته باشیم، چون موجودات کمالات هستند نه حدود. حالا علم به این کمالات همش اتفاق افتاد قبل از این بود. حالا شما این علم را چون قبل از تأکید سر اینه که قبل از وجوده، قبل از خلقه، تعبیر دقیق کنیم قبل از خلقه، قبل از خلق ما چیزی نداریم الا ذات واجب، قبل از خلق ما چیزی نداریم الا ذات. چجوری میخواییم اینها رو در مرحله ذات ببینیم؟ علم و اشیا، عالم با معلوم چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن؟ خود دیگه میگم عالم با معلوم چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن؟ این چجوری اتفاق میفته؟
مثلا علم خودم رو میگیم هرکه خود علم واده پاسه مثلا علم هم مثلا
صدرا اینجا دو تا مطلب رو کنار هم قرار داد، تحقیق علیت، تحقیقی که تو بحث عالم و معلوم ما داریم که مثلا حیث عالم و معلوم که وارد نشدی نمیگه، مثلا حیث علیتش نشون داد که علت عالمه به خودش، یک علت عالمه به خودش، یک دو علم به علت مستلزم علم به معلول هست در همه مراتب علم، همه انحاء علم. هیچ علمی تو هیچ جای عالم نیست الا اینکه تو اون رتبه و تو اون مصداق از علم باز علم به علت مستلزم علم به معلوله. قایت العام علم به علت ضعیف که باشه علم معلول ضعیف میشه، علم به علت قوی که باشه علم به معلول قوی میشه. کار ندارم حصولی، حضوری، مادی، مجرد، اما هر جای از عالم علم به علت مستلزم علم معلول، لذا برهان علم درست میشد حتی تو علم حصولی. درست شد؟ من فعلا گفتم تحقیق علمشو گذاشتم کنار، علیتشو ببینید. صدرا نشون داد که وقتی ذات واجب علم به خودش داره، علم به خودش مستلزم علم به معلولشه، و چون علت الکل و فاعل الکل، علم به خودش مستلزم علم به همه معالیلشه. علم به خودش مستلزم، نه علیتش، علم به خودش که داره، چون علت الکل علم به همه مخلوقاتش رو داره. فقط علم به همه مخلوقاتش در مرحله ذات همون مشکل ترکه رو ایجاد میکرد اگر با حدود میدیدید. حالا که حدود رو نمیبینید مستلزم ترکه نیست. پس یستقو علیه که فقط علم به ذات داره، یستقو علیه به شرطی که مخلوقات رو بخواهید مافوقی و تکثری ببینید، بگید فقط علم به ذات داره، علم به ما موجودات نداره. یستقا علیه که علم به ذات داره، چون این علم از جنس سائر علوم نیست که معلومش بخواد ثانی قبال او قرار بگیره، چون قبل از خلقه، قبل از ایجاده، یک موجود فقط اونجا از علم، اونم ذات واجب تبارک است. اینم تا اینجا. یه مطلب دیگه وجود داره که علم به ذات در عین اینکه علم به ذاته، علم به همه مخلوقاتشه، چون علم به علت مستلزم علم به معلوله، و معلول چون حدود نیست تکثر ساز نیست. لذا باید اول شما منظرتون رو ببینید. اگر کسی با منظر این که علم غیر از معلومه و اینا دوئیت دارن وارد ماجرا بشه، میگه اینجا علم به واجبه فقط، چون هنوز هیچ چی وجود هست. اما اگر کسی دقیق شد، ذهنش اومد بالاتر،
قدرت پیدا کرد بفهمه که علم به علت مستلزم علم به معلول هست، اون موقع علم به ذات لازمش میشه علم به همه مخلوقات. اما همه ای که از نوع همه ماهوی نیست، لازمه تحلیلی گفتم، لازمه از جانب، نه از جانب خودم داشتم حرف میزدم میگفتم ذهنم قوی تر بشه لذا گفتم لازمه، در واقعش یکی اینجا یکی که دیگه اضافه کنیم صدران یه جمله دیگه هم اضافه کرد بدید، گفت که نه این که من میخوام بگم در مرحله ذات وسیط است و بی‌حد است اما در مرحله خارج مخلوقات متکثرن، نه اشتباه کردی، حقیقت مخلوق در خارج هم اینطور است که حد نداره، نه اینکه فقط اونجا حد نداره، نه اینکه هیچی داری ازش کم میکنی، یا دوباره خود این مطلب رو بدون اساتید کسی ببینه فکر میکنه تو مرحله ذات داریم یه چیزی میگیم باز تو خارجش یه جوره دیگر، نه این مخلوقه اهم و اول تو خارج هم حد نداشته، از همون اول عقل اول به معنای حد مقابل عقل ثانی نبوده، عقل ثالث هم هاکذا رابع هم هاکذا تا عالم تا پایین ترین مرحله عالم خلقت هم که شما بیاد حدی وجود نداشته، وقتی حد انکار شد، وقتی ذهن بی قدرت رسید که این حد رو به این شکل انکار کنه، پس ما نه در خارج حد داشتیم نه در مرحله ذات واجب حد داشتیم. بخوای با ادبیات حد بیاد باید بگی واجب یه خلق داره و به همون یه خلق هم همون جا تو مرحله ذات علم داره، با کسی بخواد با زبان حد وارد ماجرا بشه ما باید دفعی حد کنیم از اون بگیم واجب یه خلق بیشتر نداره، میشه مثل همه الواحده میشه اصال طول وجوده، اما اگر کسی بخواد با زبان صحیح حرف بزنه واجب تفاصیل مخلوقات داره چون تفاصیل کمالات از اون سر زده، اما این تفاصیل کمالات در همون یک فعل واحد هست که اینم با علم واحد موجوده اونجا، او علمم عین ذاته و به تبع ذاته، لذا صدر را دو سه تا عبارت رو کنار هم قرار داد با این توضیح، گفت این علم عین ذاته یک به تبع ذات، نه به معنای این که به تبع ذات یعنی مخلوق ذات ها، نه نه به تبع ذات یعنی تحلیلا به تبع ذاته، یعنی ذات رو که ذهن میبینه بعد این علم رو میتونه بیاره، تبع به این معنا تحلیل عقلی نه به تبع به معنای علیت خارجی، چون این علم قبل از ایجاد عین ذاته به تبع به این معنا، دو اجمالیه یعنی حدی معنا نداره، سه به تفاصیل مخلوقاته چون تفاصیل مخلوقات کمالاتشون هم نه حدودشون، نه تحلیل ماه وقتی من دارم میام، یه بار ایشون هم برای اینو گفت به حسب من منی که دارم میام واجب شناسی میکنم، من دارم تحلیل میکنم ببینیم حالا این رو صدرا میگیم مثال بارز این مطلب که من تونستم اینو بشناسم نفس انسان،
حالا مشکلی که آقای ما داریم الان گفتیم
نه اسباب الفاعل بالتجلی و هو الذي نعم مقدارش هر شب مقدارش میزن و هو الذي يفعل الفعل و له، خب فاعل بالتجلی اون است برای شما حل شد الحمدلله، و هو الذي يفعل الفعل فعل را خلق میکنه و له برای اون فاعل بالتجلی علم یک سابق قبل از ایجاد تفصیلیون، نه مثل شیخ اجرا اجمالی بهی بلفه و هو و این علم عین و علم اجمالی به ذاته، عین علم به ذات خودش هست، حالا میم توضیح میدیم جلو در بیان که نفس الانسانی یک علم مجرده مثل نفس انسانی، اما نفس انسانی که مجرد شده باشه ما هنوز تو افق ماده ایم. فانها نه این مجرد غیر اون مجرد، اون مجرد یعنی همین که خلق به دنیا اومد نفخت توی من روحی شد ها، اون این مجرد اینجا مجردی که صعود کرده رفته بالا، یعنی میتونه همین الان رابطه خودشو با عالم ماده قطع کنه. شیخ اشراق دارد دیگه، من به کسی حکیم اطلاع میکنم که قدرت خلق روح از بدن داشته باشه، کسی که قدرت خلق روح از بدن نداره فیلسوفه، دوستدار دانشه، حکیم نیست. فإن النفس الإنسانیه لما کانت صورت الاخیره لنوعها، نفس انسانی چون صورت اخیره نوع خودش است، کانت النفس ما حالا تازه ممثل، من واجب توضیح دادم نفس انسانی شهر توضیح ندادم، کانت صورت علا بساطتها یل مبدل جمیع کمالاتها و آثارها، این صورت با بساطتش مبدع همه کمالات و آثار است، الواجدت لها فی ذاتها، در مرحله ذاتش همه این کمالات رو داره، و علمها علم این نفس به خودش علم حضوری به ذاتها، تأکید میکنه رسول میتر علم حضوری به ذاتها، علمون به تفاصیل کمالاتها، علم به تفاصیل همه کمالاتشه، و این علم همی الان حاضره. چرا ما اینو نمیابیم؟
من دوست
دارم که توضیح ندادی نفس رو، چرا ما اینو نمیابیم؟ پس ما علمی داریم، نفس انسانی علم داره به خودش در مرحله ذاتش، چون ذاتش صورت نوعیه اخیره، همه کمالات معلول این صورت نوعیه اخیره، پس همه کمالات معلولشن، و هم و علم به علت مستلزم علم معلوله، علم به ذاتش مستلزم علم به همه کمالاتشه
تو
رتبه ذات. اما این علم علم حضوریه، اگر بتونه برگرده به خودش، اگه بتونه برگرده به خودش و این علم حضوری رو به ذات خودش درست کنه، علم به همه کمالاتش میبینه تو رتبه ذات هست. و الا ترکبم نیست،
ترکب
پیش نمیاد، و الا یتمیز به از وامن بعده. حالا تو نفس انسان مشکل چیه که اتفاق نمیفته؟ مشکل کتلته، اینجا از بالاترین قسمت های حکمت صدرائی صدرائی نشون میده که در مورد نفس انسانی ما نمیخواد سیر کنیم تا به یه جایی برسیم. سیر به این معنا غلطه، سیر به این معنا که تو باید بری با نفست بالا تا به یه جایی برسی غلطه. سیر معناش اینه که فقط حجابها رو زائل کنی تو. الان هست فرق بینه که یه چیزی نیست تو باید بری تا بهش برسی، با اینکه یه چیزی همین الان هست فقط حاجب از تو التفات به او نداری. لذا درد بی درمان بشر غفلته، یعنی عدم التفات به حجاب ها و آنچه که هست، درد بی درمان، چون الان خیلی درمان نمیشه براشون، تنها دوایش هم مراقبه است، یعنی التفات و حضور تا این حجاب برطرف بشه. التفات و حضور به چی؟ التفات و حضور به او که این التفات و حضور به اینه ده. اصلا دوئیت ندارن دیگه. جانن بیا
از آیمون فریدیم که لطفاییم
و اما طریق معرفت نفس فقط تحصل ان شیئا من هذه الطرق غیر طریق معرفت نفس لا یوجب معرفتا بالحقیقه. و اما طریق معرفت نفس فهو المنتج لذلك. حالا عبارت و هو ان یوجه الانسان، خب ببینید دو تا جهت به یه جا میخورن، ان یوجه الانسان وجهه للحق، توجه به اوه، همین همین که وجهش به سمت حق باشه تمام میشه ماجرا، نه اینکه راهیست که باید بره. این تیکه خوب تعقل بشه اصلا، همین الان هست، انکه بالواد المقدس، تو فقط باید رفته حجاب کنی. و هو ان یوجه الانسان وجهه للحق و ینقطع عن کل صارف شاغل عن نفسه الى نفسه، از هر شاغل و صارفی که او را از خودش منصرف میکنه برگرده، برگرده الى نفسه. الى نفسه همون للحق است، حتی یشاهد نفسه کما هی. الان چی گفتیم؟ گفتیم نفس در مرحله خودش همه اینا رو داره، و علمها الحضوری به ذاتها، علم به تفاصیل کمالاتان و علم لم یتمیز به اعضام بعضه. اما این علم حضوری الان برای نفس بالفعل نیست، به یه معنی دقیقتر بالفعل هست اما نفسش غافله. این علم بالفعل هست اما نفسش غافله. بعد دوباره یکم میان جلوتر، مثل محسس ان طریق معرفت النفس هی الموصله الى هذه القایه، شناخت او، و هی اقرب الطرق فحسبه. فحسبه یعنی راهی غیر از این نیست، اقربیتش اقربیت نسبی نیست، از غیر ای امکان نداره. حالا معرفت نفس چیه؟ نفس شناسیه؟ نه. و ذالک بالانقطاع عن غیر الله و توجه الى الله، بالاشتغال به معرفت نفس و توجه الى الله، بالاشتغال به توجه به نفس، فتوجه به اوه، توجه به نفسه. اینا قلم علامه طباطبایی ها، اینا میخوام بگم دوتاش یکیه، دوتاش الان به این مرحله که میرسه فاعل به تجلی میخواد توضیح بده، تنها اماره شناخت اینو نفس قرار میده، میگه نفس چون برهانش برای ما تصدیقش درسته، تصور نمیتونیم بکنیم، تصدیق این که نفس علم حضوری به خودش داره، علم حضوری به خودش مساویه با علم حضوری به جمعی کمالاتشه، اما این علم حضوریه. پس چرا ما نمیابیمش؟ چون ما علم حضوری به خودمون بگیم نداریم، میگه نه نبایدم بگیم نداریم، داریم اما غافلیم ازش. مشکل علم حضوری غفلت و عدم غفلته، نه وجود و عدم. علم حضوری حاصله همین الان، غافلیم ما.
این لازمش وجود کماله، لازمه
شد به کماله، لذا
اون تصوری که ما
میگیم
قبل از
خلق نمیشه، تصور نمیگیم دیگه، اصطلاحه. اونا میگفتن صور، ما هم اصطلاحش رو حفظ کردیم.
چی بود؟ علم مخلوقات قبل از خلق، در حالی که توضیح ما لازمه شدیم که خلق وجود ثانیه، یعنی کمالات همیشه
هستن. این که براتون بخونم از قیامت و فنار، اعاذنا الله سبحانه منها، بل آیات الوارده فی تفاصیل العذاب و الاخبار بها اکثر و عددا من آیات الجنه. بعد آیات رو میارن، حالا ببینید آیات چی رو آیت و توجه کنار هم میذارن، و کیفکان فجملت حالهم، ملاک اصلی جهنم اینه، که انهم محرومون من الحیات الحقیقیت الاخرویه. حقیقت نار اینه، محرومون من الحیات الحقیقیت الاخرویه. قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحیم قد یأسوا من الاخره کما یأس الکفار من اصحاب القبور و قال انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون و قال و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون و قد قال سبحانه فی وصف الاخره ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. پس دار آخرت دار حیاته، یه اسم من الاخره یه اسم من الحیات، و هی رحمت الالهیه التي هي، این رحمت همون فیضه، منبع و کل کمال و جمال، کما قال و رحمتی وسعت کل شی فسأکتبها للذین یتقون. رحمتی تو دنیا رحمت وسعت کل شی، بس فسأکتبها للذین یتقون، بعدا برای یتقون میزنم، یعنی غیر یتقون ندارن این رحمتو. خب میگه این رحمتی مساوی با تحققشه، اگه ندارن خب معدوم میشن که. پس یه رحمتی دارن که رحمت عمومی که هست،
که انهم محرومون،
اما که انهم محرومونه
واقعا نمیشه
محروم. حالا که انهم از کجا میاره؟ و یه تفید انهم فی عین حرمانهم منها مشمولون لها، اینا رحمت رو دارن اما محرومم هستن. چجور جمع میشه؟ و قد قال و بینهما حجاب، و قال فزور و بینهم بسوره، دیواری لهو باب، این بابی داره، باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبل العذاب، چون حقیقتش هست رحمته، چون ظاهرشو میبینن عذاب، لذا فسأکتبها للذین یتقون. اما وسعت کلش هست، فهمیدی چی شد؟ هیچ روایت هم نیورده ها، دیدید؟ آیات رو گذاشت کنارن، گفت آیه میگه قد یه اسم من الاخر، یه اسمال چیه؟ من روح الله، اونجا معین، پس یه اسم از روح و رحمته، اونجا هم اومد گفت که و اند داره الاخرته لحی الحیوان، حیاته، حیات و رحمت هم که همه رو گرفت. وسعت کلشه، وسعت کلشه اختصاص به دنیا و آخرت نداره، جمله اسمی فاعل استمرار ثبوت داره. بعد وسعکتبها اینجا فعل میاره، فعل مضارع میاره، وسعکتبها للذین یتقون، علاوه بر اینکه یه رحمت عمومی همه رو گرفت، حالا یه سعکتبها هم هست مال للذین یتقون. اون سعکتبها هم تکثر بردار با حدود معناش نکنه که یه رحمت دو رحمت سه رحمت، یه رحمت بیشتر نیست، اما اون یه رحمته، یه ظاهر داره یه باطن داره، ظاهرش من قبل هر عذابه، باطنش برا همه. و یتحول من انهم حتی جهنمی ها فی این مشمولیت للرحمه محرومون انها لکونها فی باطن حجاب، حالا و هم لا یجاوزون ظاهره، اینا از ظاهرش نتونستن بگذرن. ان الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. لقد مر بيان أسرة الأعراف. فالحجاب هو الذي يمنعهم من النعيم. حجاب مانع شده اینا جنت رو به دستشون نرسه. و ظاهره هو الذي يعذبون به. با ظاهرش عذاب میشه. حالا اون حجاب چیه؟ مخوام برسیم به این حرف اینجا و الولایی که الان خوندم. و قد بیان سبحانه انهم انما یعذبون به اعمالهم و سیئه به اقسامها. این قدم به قدم مال بیتقوایی و فسقه. بیتقوایی مال چیه؟ مال گناه و فعله، مال عمل سیئه. تا اینجا هم قشنگ داره منظم میاد جلو. ما هم الان همین میفهمیم دیگه، میگن گناه که کردی محروم میشی، گناه کردی فاسق میشی، متقی نیست. فاعمالهم هی انواع عذابه، خود عملت عذابه. انما یأکلون نارا والاصل الذی تنشأب من اعمالهم هی انواع عذابه والاصل الذی تنشأب من هذه الانواع، این اعمال که جهن عذابن، این انواع عذاب که اعمالن، اعمال سیئن، یه اصل دارد که از اون اصل است که تنشأت این انواع عذاب و انواع اعمال سیئه، هو اصل الحجاب لهم، اصل اون حجابی که آیه بالا گفت ظاهره من قبل العذاب و یه اصلی داره و هو الغفله، اون اصلا غفله. قال تعالی و لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اون آیه و از اخذنا هم میاره دایی تاسوی چند تا آیه پوست داره هم میاره که همه مادر سیئات رو غفلت میدونه. بعدا آیه مطهری از همین استفاده میکنه برای مسئله مستضعفی تو عده الهی، میگه خیلی از این سنی ها، خیلی از این مسیحی ها، اینها اصلا غافلن و مستضعفن. مثلا ممکنه خیلی از این به ظاهر اعتقاد فاسدی که داره مثلا سنیه یا مثلا مسیحیه یا یهودیه، این به بخاطر غفلتش اصلا اثر منفی روش نداشته باشه. بعد اینا میمونن روز قیامت، اینا میمونن تو قیامت خدا امتحانشون میکنه ببینه که قلبشون سالمه یا نه، الا من اصلا ما بخواه اگه قلبش سالمه یه برو بهش. لذا دوای حل آیت آسان از همینجا برهان قام میکنه، برهان تربیتی که دوای حل گناه نکردن و بعدش هم عبور از این حجاب ها دو چیزه، یعنی دوای اصلی دو چیزه، یک رفع حجاب عالم اعتبار، دو رفع حجاب عالم علم و حصولی. که برگرده آدم به اون علم حضوری به خودش، که چون خودش اینو رفت به واجب تبارک اسمه، علم به خودش ملازمه با علم به رفته. میگه اونایی که میگفتن فنا بعد بقاء به معبود بعد از فنا از یه حرف میزدن، اصطلاحات عرفانی، در واقع میخواستن بگن که فنا پیدا میکنی از خودت یعنی دیگه خودت رو مستقل نمیبینی، تحت تدبیر یک مدبر الکلی میبینی خودت رو، و گذشتن از این مرحله هم ملازم با این که بفهمی خدایی هست که حی قیومی که لا تأخذه سنه ولا نوم، همه عالم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. و یه برای علاوه اصطلاحات چیه که قرآنی بگو، قرآن اینو میگه. فقال سبحانه کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهم متوقفون في حجاب اعمالهم وقد قال سبحانه قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
خب حالا ببینید
حالا برید شما تو المیزان تایپ کنید غفلت، الغفلت، ببینید چقدر مطلب را تو میگرد. یعنی رفقا قسمت که فاعل مونده بود گفتم اون قسمت زیاد توجه خاصی نداره، مراد از فاعل به تسخیر فاعل مسخره نه فاعل مسخر، این مهمه. به تسخیر مصدره، اما مصدری که اینجا اریده بها المفعول نه فاعل، فاعلی که مورد تسخیر فاعل دیگری قرار گرفته، خودش و فعلش مورد تسخیر فاعل دیگری، که در واقع با توجه به این توضیح عالم فاعل به تسخیر، به تسخیره، یعنی اگر هم میتواند فاعلیتی داشته باشد اما خودش و فعلش باز معلول فاعل دیگری هستن. بله معلولیت، فاعلی که به تسخیر، فاعلی که فاعل است اما در حینی که فاعل است مسخر فاعل دیگری. و هو الفاعل اذا نسب الیه فعله، وقتی نسبت داده میشود فعل اون فاعل به خودش، من جهت ان لنفس الفاعل فاعلا آخر، دیگه خودش مستقل در تأثیر نیست، علت ناقصه. الهی استنه الا اون فاعل آخری استنه، خب هم این فاعل هم فعله،
یعنی در واقع تمام
در دست او عالم نسبت به واجب تبارک است. فهو فاعلون مسخرون فی فعله که القوه طبیعیت و نباتیت و الهیوانیه المسخر فی افعالها لنفس الانسانیه. در نفس انسانی فوائل دیگه هستن، صور دیگه هستن، اما صور دیگه تأثیرگذاری مستقیم نداره. و که الفوائل الکونیه المسخره للواجب فی افعالها و فی کون الفاعل. خب بعدش هم گفتیم آیه تعالی یه نظری دارد که و فی کون الفاعل بالجبر و الفاعل بالعنایه مباینه للفاعل بالقصد مباینه نوعی علامه تقسیم کلامو. درسته که ملا هادی اومده، من قبلا توضیح دادم گفتم ملا هادی تقسیمش تقسیم استقرائیه، ملا هادی تقسیمش تقسیم استقرائیه و ثنائی هست به جهت ضعف. حالا اگه تو میفهمید که او تقسیم درست ثنائیه، دو قسم هم دارد، فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه و هم فلاسفه هم گفتن، لکن ما نظرمون اینه که این دوتا مستقل از فاعل بالقصد نیستن. حالا چرا نیستن دیگه اینجا توضیح نمیدن، مفصل در کتاب نهایی میفهمید، اونجا میخونید. من تو بالجبرش توضیح دادم در واقع برای شما، هم مطالبی دارد که انشالله اونجا میخونید. نظر استثنایی خود علامه. خواهش نداری.